شرح الشمسیه جلسه 67. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در رابطه با این بود که در مقدمه سه مطلب روشن شود. اول، تعریف علم منطق. دوم، وجه نیاز به علم منطق، اینکه چرا به علم منطق احتیاج است، آیا اصلا احتیاجی به علم منطق هست یا نیست، اگر هست چرا. و مطلب سوم در مقدمه در رابطه با موضوع علم منطق بود. عرض شد که تعاریف علوم یا به موضوع اند، یا به غایت و فایده و وجه نیاز، یا به مسائل. تعریفی که از منطق میخواد ارائه بده در اینجا، مثل تعاریف علوم دیگر که معمول است، تعریف به غایت و فایده هست. بنابراین قبل از اینکه علم منطق رو تعریف کنه، فایده علم منطق و وجه نیاز به علم منطق رو بیان میکنه تا منجر بشود به تعریف علم منطق. در واقع تعریف علم منطق نیازمند به فهم نیاز به علم منطق است، چرا که تعریف به غایت و تعریف به فایده قصدمون هست. پس ابتدای کار در مقدمه باید نیاز به علم منطق ثابت بشه. چرا به علم منطق نیاز هست اگر هست؟ به همین دلیل مقدماتی رو بیان کردند. اول علم رو تقسیم به تصور و تصدیق کردند. بعد تصور و تصدیق رو تقسیم به بدیهی و نظری کردند. بعد فرمودند که همه علوم بدیهی نیست، همه علوم هم نظری نیست، بلکه برخی از علوم بدیهی و برخی دیگر نظری هستند. و در ادامه فرمودند که نظریات به کمک فکر از بدیهیات حاصل میشه. و مقدمه آخر برای اثبات نیاز به علم منطق که در جلسه گذشته اینها مفصل بیان شد، این بود که در مسیر اکتساب نظریات از بدیهیات خطا رخ میده. در فکر خطا رخ میده. اینکه چرا در فکر خطا رخ میده رو هم مفصل در جلسه قبل توضیح دادیم، دوباره بر نمیگردیم. پس تا اینجا ثابت شد که در فکر خطا رخ میدهد. اگر چنین است، پس نیاز به قوانینی داریم که با بکارگیری آنها فکر از خطا حفظ شود و همچنین به کمک آن قواعد فکر صحیح از فکر باطل تمییز داده شود. اگر در چیزی خطا رخ میده، هر چیز باشه، نیاز احساس میشه به وسیله‌ای که از خطای در اون شی ما رو حفظ کنه و مصون بداره. اگر ثابت شد که در فکر خطا رخ میده، پس ثابت میشود احتیاج ما به چیزی. خوب دقت کنید، تک تک کلمات مهم، روش حرف داریم، اشکال و جواب هست. ثابت شد که، اینها رو بنویسید جلوی خودتون که بعد میخواییم برگردیم روش. ثابت شد که در فکر خطا رخ میدهد. اگر در فکر خطا رخ میدهد، ما میخواییم از اثبات خطا در فکر یه استفاده بکنیم. اگر در فکر خطا رخ میدهد، پس احتیاج به یک قوانینی داریم. این کلمه قوانین رو در ذهنتون حک کنید. احتیاج به یک قوانینی داریم، احتیاج به یک اصول کلیه‌ای داریم که خطای از فکر رو مانع بشه و به کمک اون قواعد کلی فکر صحیح رو از فکر باطل تمییز بدیم، جدا کنیم. اگر میخوایم فکر کنیم، با اون اصول و به کمک اون اصول فکر کنیم در قالبی که اون اصول برای ما، اون قواعد کلی برای ما ترسیم میکنه فکر کنیم تا به نتیجه صحیحی برسیم و به خطا نیفتیم. این یه بُعد. بُعد دیگر این که اگر کسی استدلالی کرده و به نتیجه‌ای رسیده و ما میخوایم خطای اون رو به احیانا اگر خطایی داره کشف کنیم، میخوایم ببینیم که استدلال اون شخص صحیح هست یا باطل، باز هم در این جهت هم استفاده از همون قواعد کلی بکنیم. پس بنابراین از وقوع خطای در فکر احتیاج به یک قواعد کلی در اومد. یه نیم خط داریم، سه اشکال بهش وارد میخواییم بکنیم. نیم خطمون هم اینه که اگر در فکر خطا رخ میدهد، پس احتیاج به قوانین داریم، احتیاج به قانون داریم، احتیاج به یه اصول کلی داریم. اشکال اول، معترض و مستشکل به ما اشکال میکنه، اما به کجای حرف ما اشکال داره؟ ما گفتیم که در فکر خطا رخ میده، پس احتیاج به قانون داریم. قانون یعنی اصول کلی، حالا توضیح میدیم بیشتر بعدا، قبلا هم چه بسا توضیح دادیم. ملازمه ایجاد کردیم بین خطای در فکر و احتیاج به قانون. مستشکل و معترض میگه من خطای در فکر رو قبول دارم، اینکه خطا در فکر اتفاق میفته رو قبول دارم، و اینکه به خاطر حفظ از خطا احتیاج به چیزی داریم رو هم قبول دارم. اما از کجای این مطلب شما در میارید که احتیاج به قوانین داریم؟ نه، احتیاج به چیزی داریم. اون چیزی که فهمیده می شود از وقوع خطا در فکر احتیاج به قانون نیست. لازمه وقوع خطا در فکر احتیاج به قانون و قواعد کلیه نیست، بلکه لازمش اون مقداری که ازش در میاد اینه که ما احتیاج داریم به یه چیزی. حالا کی گفته اون چیز حتما باید قاعده کلی باشه؟ از این در نمیاد. بله ممکنه باشه، ولی شما چرا، به چه حقی گفتید اگر در فکر خطا رخ میدهد پس ما احتیاج به یک قانون کلی داریم؟ این قانون کلی از کجا اومد؟ از این که این بذری که در فکر خطا رخ میده این رو اگر بکاری، گیاهی که از این بذر میروید صرفاً میوش احتیاج به یه چیزیست که ما رو از خطا بگیره. اما اینکه اون چیز حتما باید قانون و قواعد کلیه باشه، نه خیر، از این بذر چنین چیزی در نمیاد. از گندم گندم می روید و از جو جو. این استفاده شما استفاده باطلی است. پس بنابراین معترض ملازمه بین وقوع خطا در فکر و احتیاج به قانون رو میخواد نفی کنه. نمیگه در فکر خطا رخ نمیده. بله در فکر خطا رخ میده. و نمیگه احتیاج به چیزی نداریم. نه خیر، اگر در فکر خطا رخ میدهد قطعا احتیاج به چیز هم داریم. اما از کجا شما درآوردید که اون چیز قانون کلیه؟ همین حتی اینطور بگیم که ایشون نفی هم نمی کنه که احتیاج به قانون کلی نیست، میگه از این حرف در نمیاد، یک معونه بیشتری میخواد، یک کمککاری میخواد. این اشکال اول. اگر بخوایم این اشکال رو در دو خط بیان کنیم، میگیم که اشکال اول، وقوع خطا در فکر موجب حتمیت نیاز به قانون نیست، بلکه چیزی که اثبات می کند نیاز به چیزی است که خطا رو بگیره و لزومی نداره که قانون کلی باشه. امکان داره که تمییز خطا از صواب به وسیله بدیهی اولی اتفاق بیفته، به مجرد التفات اتفاق بیفته. چه کسی گفته که احتیاج به یک قواعد کلی هست؟ در واقع این اشکال رو ما میتونیم در دو مرحله هم بیان کنیم. یکی این که همطور که تقریب اولم بود، این که از این در نمیاد، از وقوع خطا در فکر احتیاج به قانون در نمیاد، یه چیزی باید بهش اضافه کنید. این یه بخش. یکی این که اصلا ما کلن بهش اشکال داریم، احتیاج به قانون نداریم، ممکنه با چیز دیگر رفع بشه. حالا ما بیشتر این قسمت دوم رو بهش کار داریم، چون قسمت اولش واضحه. پس بنابراین وقوع خطا در فکر چیزی که اثبات میکنه احتیاج به یه امری است که خطا رو بگیره، اما اون امر قانون کلی است؟ نه خیر، ممکنه با چیز دیگر هم رفع بشه، یه بدیهیه اولیه‌ای که خطا رو بگیره، یا به مجرد التفات خطا رو ما بفهمیم. چه کسی گفته حتما به یک قواعد کلی نیاز داره؟ مثل این میمونه که ما بخوایم سطح یک چیزی رو اندازه بگیریم، شخص بگه که اگر اندازه سطح این میز رو نمیدونی، احتیاج داری به یه متر فلزی جمع شو تا اندازه بگیری. میگم اگر اندازه سطح رو نمیدونم، احتیاج دارم به یه مقیاسی، به یه چیزی که باهاش بتونم اندازه بگیرم. خطکش میتونه باشه، متر پارچه‌ای میتونه باشه، متر پلاستیکی میتونه باشه، لزومی نداره که حتما متر فلزی تاشو باشه، جمعشو باشه. مستشکل این رو میخواد بگه. جواب. قبل از اینکه جواب رو عرض کنیم، اول اشکال رو بیان کردیم که ذهن دوستانم روشن بشه میخواییم کجا صحبت کنیم. اما یه مقدمه‌ای بگیم که این مقدمه برای هر سه اشکالی که عرض کردم به این مطلب هست مفیده. مقدمه اینه که بدیهیات یقینی شش قسمند به حکم استقرا. به حکم استقرا هم میدونید، یعنی این که بدیهیات شش قسمند، اگر از ما بپرسید چرا شش قسمه، ما نمیتونیم دلیل برای شما اقامه کنیم. حصرش حصر عقلی نیست، بین نفی و اثبات نیست، حصرش حصر استقراییه. میگیم ما گشتیم، بیشتر از این شش قسم پیدا نکردیم، لذا قسم هفتم هم محال نیست، اما پیدا نشده. به حکم استقرا شش قسمه. قسم اول، اولیاتن. اولیات به چه قضایایی اطلاق می شود؟ اینها رو خوب یادتون بمونه. اولیات قضایایی هستند که یصدق به العقل و لذاتها، ای بدون سبب خارج عن ذاتها. اولیات بدیهیاتی هستند که قضایای بدیهی هستند که به مجرد ذاتشون عقل به اونها تصدیق میکنه. عقل بدون احتیاج به چیزی ورای ذات اون قضیه، ورای خود اون قضیه، اونها رو تصدیق میکنه. به عبارت دیگر، اولیات قضایایی هستند که عقل برای تصدیق به اونها احتیاج به چیزی غیر از خود اون قضیه نداره. به عبارت دیگر، تصور موضوع و محمول و نسبت برای حکم عقل کافی است. به چنین قضایایی میگیم اولیات. مثال: الکل اعظم من الجزء. هر کلی، کلی نه کل، کل یعنی چیزی که تشکیل شده باشد از یک اجزایی. ساعت یک کله چون اجزا داره، گوشی تلفن همراه یک کله چون اجزایی داره، صندلی یک کله چون اجزایی داره. حالا مثال معروفی که اینجا میزنن آفتابه‌ای که برای تطهیر انسان ازش استفاده میکنه که قبلا بیشتر بود، یک کله چون اجزایی داره، یه لوله‌ای داره که آب ازش میاد، یه تنه‌ای داره، یه دسته‌ای داره. این کل. کل از جز بزرگتر است. کل آفتابه از اون لولش قطعا بزرگتر. حالا اینجا یه اشکالی هم میکردن که میگفتن آقا اگر آفتابه باشه که اون لوله‌ای که آب ازش میاد 5 متر باشه، خیلی بزرگتر باشه از خود تنش. اینجا جز از کل بزرگتره، کل از جز بزرگتر نیست. میگیم نه خیر، اشکال وارد نیست، چون کل همه اجزاست. اون لوله هر چقدر بزرگ بشه کل رو داره بزرگتر میکنه، کل شامل اون و قسمت‌های دیگر هست. هر کلی از جزء خودش بزرگتر. خب عقل برای اینکه بگوید این قضیه درست است یا نادرست، غیر از تصور موضوع و محمول این قضیه و نسبت این قضیه به چیزی دیگر احتیاج نداره. شخص اگر بدون کل به چی میگن؟ بله یه موقع هست شخص نمیدونه کل چیه، نمیدونه جز چیه، نمیدونه بزرگتر بودن اصلا یعنی چه. با این کار نداریم. اگر کسی بداند کل به چه چیزی اطلاق میشود و بداند که جز به چه چیزی اطلاق میشه و بدون بزرگتر بودن یعنی چه، قطعا تصدیق میکنه به این که کل از جز بزرگتره. به این چنین قضایا که خود قضیه برای تصدیق کافیست میگیم اولیات. قسم دوم از بدیهیات یقینیه مشاهدات هست که بهش محسوسات هم گفته میشه. هی القضایا التی یحکم بها العقل بواسطه الحس. قضایایی که عقل به واسطه یکی از حواس پنجگانه به اونها حکم میکنه. النار حارتون، آتش سوزاننده است، گرم است، داغ است. الشمس مضیئتون، خورشید نور میده، نوران. اینها قضایایی هستند که عقل به کمک حس به اونها تصدیق میکنه. حالا اگر دیدنی باشد حس بینایی، شنیدنی باشد حسشن. به این چنین قضایا میگیم محسوسات یا مشاهدات. قسم دوم مجربات یا تجربیات هست. قضایایی که عقل به واسطه، ببینید اینا همه یه چیز اضافه تر از خود قضیه میخوان. مشاهدات و محسوسات حس رو میخواست، خود قضیه به درد نمیخورد. به یه شخص کوری بگیم که این شی آبیست، هر چقدر هم این بشینه 100 سالم فکر کنه بدون آبی چیه، بدون این شی چیه، بازم نمیدونه تصدیق کنه اگر کور باشه. واسطه میخواد، خود قضیه به درد نمیخوره، واسطش هم حسه. در مجربات هم واسطه میخواد، ذات قضیه کافی نیست، واسطش هم تکرر مشاهده هست، یه چیزی زیاد اتفاق بیفته. چیزی که ما به خاطر زیاد اتفاق افتادنش به اون تصدیق میکنیم. ان الجسم یتمدد بالحراره، هر جسمی با حرارت و گرم شدن تمدد پیدا میکنه، کش میاره، بزرگ میشه، منبسط میشه. خب یه موقع من احتیاج به تجربه ندارم، علم پیشرفت کرده، وسائل آزمایشگاهی پیشرفت کرده، ما ماهیت گرما رو میدونیم چیه و بدون این که حتی یک جسم رو هم حرارت بدیم این رو میفهمیم که هر جسمی با حرارت گرمتر میشه. جنبش مولکولی بیشتر میشه، مولکول‌ها به هم می‌خورن، در نتیجه فاصله مولکولی بیشتر میشه، در نتیجه جسم بزرگتر میشه. بدون یک مورد هم آزمایش کردن ما کلی میگیم هر جسمی با حرارت تمدد پیدا میکنه. به این حالت کار نداریم. فکر کنید زمان قدیمه، هنوز این چیزا نیست، هنوز نمیدونن مولکوله، نمیدونن حرارت موجب جنبش مولکول‌ها و این اینا رو نمیدونن هنوز. اونجا این میشه جزء تجربیات. شخص اومد یه چیزی رو حرارت داد، دید بزرگتر شد. شیء دوم رو گرم کرد، دید منبسط شد. شیء سوم، چهارم، پنجم، خیلی این تکرر مشاهده در احساسش اتفاق افتاد. بعداً نتیجه میگیره و یقین میکنه که هر جسمی با حرارت تمدد پیدا میکنه. این میشه جزء مجربات. قسم چهارم متواترات هست. غذایایی که همه اینا عرض کردم غیر از اولی واسطه میخواد، به واسطه اخبار، اخبار یعنی خبر دادن، خبر دادن جماعتی که تبانی و توافق اونها بر کذب ممتنه و خطای همه هم ممتنه، در اینجا یقین حاصل میشه. مثل چی؟ شما اینجا نشستید، یه نفر میاد میگه سر کوچه تصادف شده. خب من اگر دقت کنم با خبر دادن یک نفر یقین حاصل نمی کنم، میگم شاید دروغ میگه، هدفی داره از این حرف، هدفش اینه که من بلندشم برم مثلا یک کاری بکنه، وسیله من رو بدزده. یا میگم شاید اشتباه کرده، قصد دروغ نداره، اشتباه کرده، دیده دو سه تا ماشین وایستادن، چند نفر جمع شدن، فکر کرده که تصادفی شده. اما نفر دوم که میاد همون خبر رو میگه، احتمال اینکه در سر کوچه تصادف اتفاق افتاده باشه بیشتر میشه. هرچه تعداد افراد بیشتر، احتمال بیشتر. اگر چند نفر بیان یه خبر رو بگند و این چند نفر دو ویژگی داشته باشند، این خبر میشه خبر متواتر و من ازش یقین حاصل میکنم. اون دو ویژگی چیست؟ یک، تبانی بر کذبشون ممتنع باشه. شما نشستید، دوستتون میاد میگه که مسئول آموزش گفته که استاد امروز نمیاد، آقای فلانی که استاد شما امروز نمیاد، پاشید برید. خب شما میگید شاید این آقا میخواد با این حرف همه رو ببره از کلاس که استاد میاد ببینه کلاس تعطیل، کلاس تعطیل میشه. نفر دوم، سوم، گاهی اوقات ده نفر میان این خبر رو میدن، اما شما احتمال میدی اینها با همدیگه تبانی کرده باشن بر دروغ، چون ده نفر اومدن گفتن، این ده نفر دوستای صمیمی همن. خب اینجا احتمال تبانی بر کذبشون هست. اما گاهی اوقات ده نفر میان خبر میدن، هر کدومشون از یه شهری هن، از هم دیگر رو نمیشناسن، با هم دوست نیستن، اونجا تبانی بر کذبشون عادتاً محاله، عادتاً محاله، عقلاً نه. ویژگی دوم که خطای همشون هم ممتنع باشه. اولی میگیم آقا اشتباه دیده، دومی اشتباه دیده، سوم، ده نفر که نمیشه اشتباه ببینن. به چنین قضایی ما یقین حاصل میکنیم، بهش میگیم متواترات. در تواتر یه روایتی هست، صد نفر نقلش کردند، این صد نفر هر کدوم از یه شهری هم، زبانهای مختلف چه بسا داشتن، ادیان مختلف داشتن، بعضیشون با همدیگه دشمن بودن، منافع مشترک نداشتن، تبانی برگزشون محاله، صد نفرن، اشتباه شنیدنشون هم محاله، این میشه خبر متواتر. در تواتر عدد خاص برخی گفتن شرطه، یعنی مثلا حتما صد نفر بگن، اما برخی گفتن شرط نیست، هر چند نفر که یقین حاصل بشه. خب این به چیزهای زیادی بستگی داره. یک، به افراد. گاهی اوقات ده نفر دانشمند میان یه چیز رو میگن، ما با 10 نفر چون دانشمندان یقین حاصل میشه. گاهی اوقات 100 نفر میاد همون رو میگن، اما 100 نفر عامیان، باز از 100 نفر هم یقین حاصل نمیشه. پس به خود افراد فرق داره، نمیتونیم عدد خاص بگیم. به مضمون خبر هم فرق داره، یه چیزیست که خیلی عجیب غریبه، خب باید خیلی تعداد بیشتر بیان بگن، یه چیزیه که نه خیلی عجیب و غریب نیست، با عقلم جور در میاد، با علمم جور در میاد، با همه چی جور در میاد، خب با تعداد کمتری یقین حاصل میکنیم. پس تعیین عدد خیلی پذیرفتنی نیست. به این چنین قضایا میگیم متواتر. قسم پنجم حدسیات هست، قضایایی که مبدأ حکم به اونهای حدس قویی است، به اون اندازه شک رو زایل میکنه. حدس گفتیم انتقال دفعی است، مفصل در جلسات قبل توضیحش دادیم، دیگه واردش نمیشیم. و اما ششمین قسم و آخرین قسم فطریات هست، هی القضایا التي قیاساتها معها، قضایایی هستش که قیاس میخواد. اگر قیاس میخواد، استدلال میخواد، پس نباید بدیهی بشه، اما باز هم بدیهی است. چرا؟ چون قیاسش همیشه همراهشه، احتیاج به فش نداره، احتیاج به اکتساب باز نداره. حد وسط میخواد، اما حد وسطش و قیاسش همیشه با خود قضیه حاضره، احتیاج به فکر و اکتساب نداره. ما عرض کردیم که بدیهیات چیزی هست که حد وسط نخوان، قیاس نخوان. اما فطریات با وجود این که قیاس میخواد باز هم نظری نیست و بدیهیست. چرا؟ چون قیاسش همیشه همراه خودش هست، احتیاج به اکتساب ندارد. ملاک بدیهی بودن و نظری بودن احتیاج به اکتساب و عدم احتیاج به اکتساب است. مثل چی؟ 2/1/10 هست. خب این استدلال میخواد، اما استدلال همراه خودشه. 10/2 و 4 قسمت مساوی با 2 تقسیم می شود. هر آن چیزی که عددی به آن و به 4 قسمت مساوی با آن تقسیم شود، 1/5 آن عدد است. پس 2/1/10 است. به استدلال می خواست، اما استدلالش همراه خودش بود، از ذهن غائب نمی شه استدلالش. خب این یه مقدمه ای که در رابطه با انواع بدیهیات عرض کردیم که کمک کنه به ما تا جواب این اشکال رو بهتر بفهمیم. اما اشکال اول چی بود؟ یه بار دیگه عرض کنیم. اشکال این بود که وقوع خطا در فکر احتیاج به امری را لازم می شود، نه احتیاج به خصوص قوانین و قواعد کلی، چه بسا با چیزهای دیگر نیز رفع خطا بشه. حتما نباید قواعد کلی باشه، مثل بدیهیات ممکنه رافع خطا و مانع خطا یکی از بدیهیات باشه، یکی از این 6 قسمی که گفتیم باشه. چرا شما گفتید که اگر در فکر خطا رخ میده حتما باید رافع خطا قواعد کلی باشه و ما به قواعد کلی احتیاج داریم؟ این از اشکال اول. اما جواب از اشکال اول که با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردیم واضح است اینه که به این نکته هم دقت کنید که مستشکل در اشکال اول این فرض رو مطرح می‌کنه که ممیز خطا از ثواب و اون چیزی که ما رو از خطا حفظ میکنه بدیهیه اولیه باشه. ما گفتیم که اگر در فکر خطا رخ میدهد پس احتیاج به قانون است. مستشکل در اشکال اول و در مرحله اول از اشکال خودش میگه که چه کسی گفته که حتما باید قانون باشه؟ ممکنه بدیهی اولی باشه. بدیهی اولی رو هم تعریفش رو در مقدمه ذکر کرد. در جواب عرض میکنیم که ممیز خطا از ثواب، اون چیزی که خطای فکر رو میگیره، بدیهی نیست، که اگر بود خطا در فکر رخ نمیداد. نمیتوان فرض وقوع خطا را نمود و فرض این که ممیز خطا از ثواب را هم ممیز نمیتوان فرض وقوع خطا را بکنیم و ممیز رو هم بدیهی بدونیم، چرا که اگر بدیهی بود خطا رخ نمیداد. به این دلیل که فرض اینه که عقلایی که طالب ثواب و درستی و حارب و فرار کننده از خطا هستند، این خطا در فکر اونها رخ داده، اونها مواظب وقوع خطا بودند، سعی در عدم خطا داشتند، اگر بدیهی بود از اونها سر نمیزد، چون عقلا توان فهم بدیهی رو دارند و هم قصد عدم وقوع در خطا، هم قابلیت هم مقتضی، هر دو تمامه. شأن عقلا طلب ثواب و پرهیز از تشکیک و مغالطه است. پس ان بداهت العقل لا تفی به تمییز الخطا عن الصواب و الا لما وقع الخطا من العقلاء الطالبین للصواب والحاربین عن الخطا. خطا عقلایی که همین که گفتیم عقلا، شأن عقلا انسان عاقل همیشه به دنبال ثواب است، یعنی درستی، راستی، حق. انسان عاقل همیشه از خطا فرار میکنه، اگر بدیهی بود متوجه میشدن خودشون و جلوش رو میگرفتن. پس ممیز درستی از نادرستی فکر یک امر بدیهی اولی نمیتونه باشه، چون اگر بود با التفات میفهمیدن همه. بعد از اینکه اشکال اول رو دفع کردیم، اشکال دوم در مرتبه دوم. این اشکال دوم بعد از اشکال اول مطرح میشه. در اشکال اول این احتمال بیان شد که ممیز خطا از ثواب بدیهی اولی باشه. با رد این احتمال، احتمال دوم میاد. مستشکل میگه، اول گفت که چه کسی گفته حتما احتیاج به قانون است، ممکنه احتیاج به یه امری باشه که بدیهی است، گفتیم نمیشه. میگه خب اگر بدیهی هم بذارید کنار، باز هم احتیاج به قانون ثابت نمیشه، چون امور دیگری میماند. بدیهی اولی نمودن آن چیزی که خطا رو میگیره مساویه با احتیاج به قانون نیست، چرا که احتمال داره که ممیز بدیهی باشه اما بدیهی اولی نباشه، چون بدیهیات 6 قسم بودن. صرفا اگر قسم اول نبود به این معنی نیست که هیچ قسمی نیست و کلن بدیهی نیست. اگر اولی نبود خب یکی از اون 5 تای دیگه ممکنه باشه. چرا شما سری میرید سراغ قوانین؟ عدم و کفایت البدیهیه لا تقتضی الاحتیاج الی قانون لجواز ان یکون ضروریا سوی البدیهی الاولی. اینها رو خیلی اشاره در حواشی گفته، بنده دارم باز میکنم که روشن بشه بحث. در جواب عرض میکنیم که ضروریات و بدیهیات 6 قسمند، هیچ کدوم از اونها نمیتونن ممیز خطا از ثواب باشن، هیچ کدوم از اونها نمیتونن جلوی خطای در فکر رو بگیرن. لذا قانون اون چیزی که جلوی خطا رو میگیره همواره باید یه امر نظری باشه. چرا؟ چون اولا بدیهی اولی بودن رو که رد کردیم، میمونه 5 تای دیگه. از اون 5 تای دیگه واضحه که ممیز جز حسیات و تجربیات و متواترات و حدسیات نمیتونه باشه. این که ما اومدیم گفتیم اگر بدیهی نبود نظریه، شما اشکال نکنید که آقا بدیهی نیست، بدیهی اولیه نیست، اون 5 تا دیگه میتونه باشه. نه، خیلی واضحه که اون 5 تا دیگه نمیتونه باشه. اون ممیز جز حسیات باشه، نه تجربیات، این ها اصلا معنا نداره. اگر بخواد باشد باید جز باید بدیهی اولی باشه که اون رو هم رد شد. این هم از جواب اشکال دوم. اما اشکال سوم باز هم کوتاه نمیاد، دوباره اشکال سه باره اشکال میکنه. میگه وقوع خطا در فکر نیاز به معرفت تفصیلی احوال افکار جزئیه داره، نه قانون کلی. ما عرض کردیم که اگر در فکر خطا رخ میده، یک قواعدی که مربوط به یک فکر جزئی، فکر جزئی یعنی فکر در مورد یک مطلب خاص، ما در منطق در مورد افکار خاص نمیخوایم صحبت کنیم، به طور کلی میگیم هر فکری باید این ضوابط رو داشته باشه. شخص میگه، مستشکل میگه که وقوع خطا در فکر شناخت تفصیلی حالتهای درست و نادرستی افکار جزئی است، نه قانون کلی. پس باز هم به قانون کلی احتیاج نیست. در جواب باز میگیم که معرفت تفصیلی احوال افکار جزئی متعذره، بلکه حتما باید یک قواعد کلی باشه که هر نظری رو ما به اونها برگردونیم و به اونها بسنجیم. این سه اشکال در حواشی مطرح شده، ما هم عرض کردیم، یه مقداری هم بیشتر توضیحش دادیم که واضح بشه بحث. خب پس تا اینجا ثابت کردیم که احتیاج به قانون کلی داریم. فمست الحاجتو الى قانون لتعذر معرفتها تفصیلا، چون معرفت افکار تفصیلی به طور تفصیلی افکار جزئی است، متعذر است، محال است. لما عرفت من ان بدیهت العقل نه اولی نه غیر اولی لاتفی به ذالکت تمیز. اما برخی به طور دیگری استدلال کردند بر اینکه احتیاج به قانون داریم. استدلال بر احتیاج به قانون به دو نحو اتفاق افتاده. برخی اینطور اثبات کردند که اگر خطا رخ میده، ما گفتیم اگر خطا رخ میده احتیاج به قانون هست، چرا؟ چون موارد دیگه نمیتونه باشه. برخی اثبات کردن احتیاج به قانون رو به به نحو دیگری. استدلال اول، برای معرفت فکر صحیح از فاسد به قانون کلی احتیاج داریم، چرا که اگر به قانون کلی احتیاج نباشه، برای شناخت فکر صحیح از فاسد باید از فکر جزئی استفاده کنیم دیگه. برای فهم خطا باید یا از کلی استفاده کنیم یا از قانون جزئی. اگر کلی نباشه باید از فکر جزئی بهره بگیریم. خب خود اون فکر جزئی رو از کجا میخوایم بدونیم درسته یا نه؟ استدلالی وجود داره، میخوایم ببینیم درسته یا نادرست. ما میگیم باید به یک قواعد کلی مراجعه کنید. شما میگید نه خیر، احتیاج به قواعد کلی نیست. اگر احتیاج به قواعد کلی نیست باید به یک فکر جزئی مراجعه کنید. خود اون فکر جزئی از کجا معلوم درست باشه؟ یا باید بگید خود اون فکر جزئی رو از یک قواعد کلی در میاریم صحتش رو که حرف ما میشه، یا باید بگید اون هم باز از یک فکر جزئی. میگیم اون فکر جزئی باز از کجا و همینطور یا دور میشه یا تسلسل. دور و تسلسل هم باطل. دور که باطله تسلسل هم باطله، چون منجر به احاطه ذهن به امور غیر متناهی میشه. پس حتما باید به قانون کلی مراجعه کنیم. دوستان دقت کنید که همونطور که بارها عرض کردیم، نکته مهمی بود که برخی از کسانی که به این کتاب هم شرح زده بودن اینجا رو به خطا افتاده بودن، دوباره عرض میکنم که تسلسل در علل محاله. تسلسل با در علل اون هم با سه شرط محال بود: ترتب، اجتماع در وجود، این شروطی که در اوائل ذکر کردیم. اگر نه به خودی خود محال نبود. هر جایی که تسلسل گفتن اما تسلسل در علل نبود، علیت و معلولیت نبود، ترتب نبود، اجتماع در وجود نبود، اونجا تسلسل به خودی خود محال نیست. باید حتما به دنبال لازم باطل بگردیم. در کتاب ها اگر دقت کنید میگن فلان جا تسلسل است به خاطر این و محال است چون لازمش اینه. خب برای شما سوال پیش میاد، اگر تسلسل محاله چرا به لازمه باطل تمسک کردید؟ دور با تسلسل فرق داره. دور باطله، اما تسلسل، حالا در مورد دور هم البته حرفایی هست، اما تسلسل در علل باشه باطله. در غیر سلسله علل حتما باید یک لازمه باطلی داشته باشد، چرا که تسلسل به خودی خود محال نیست. هر جا تسلسل گفتن و گفتن محاله و در سلسله علل نبود، حتما باید شما بگردید دنبال یک لازم باطل، که این رو مفصل قبلا عرض کردیم در اون قسمتی که میگفت اگر همه بخواد بدیهی باشه، نظری باشه، همه تسلسل پیش میاد، مراجعه کنید. خب در اینجا یا اگر فکر رو از فکر جزئی بخوایم بفهمیم، اون فکر جزئی هم احتیاج به فکر جزئی داره، اونم به فکر جزئی تسلسل میشه. خب بشه. چرا محاله؟ چون منجر میشه به احاطه ذهن به امور غیر متناهیه، و اینها رو مفصل بحثش رو کرد. پس بنابراین یا احتیاج به قانون کلی داریم یا جزئی. جزئی دور و تسلسل میشه، پس کلی ثابت میشه. این استدلال رو شارح در کتاب ذکر نکرد. چرا؟ چون خودش داره اشکاله، خدشه داره. رضا شارح ازش استفاده نکرد. چرا؟ چون ممکنه به یه فکر جزئی ختم بشه که اون فکر جزئی خودش تمییزش بدیهی اولی باشه. پس بنابراین تسلسل نمیشه. لذا این استدلال رو ایشون استفاده نکرد. فکر جزئی که میتونه بدیهی اولی باشه، ما در اشکالات قبلی گفتیم که قواعد نمیتونه، کلیش نمیتونه بدیهی باشه. اشکال تسلسل اینه که احاطه به غیر متناهی، اگر متناهی باشد دیگه احاطهش مشکل نداره. احاطه منافات با عدم تناهی داره. اگر منتهی بشه به یه فکر جزئی که صحتش بدیهیه، دیگه مشکل حل میشه. این استدلال دوم. اما استدلال دوم بر لزوم احتیاج به قانون کلی که مثلا شارح این استدلال رو ذکر نکرد اینه که برای شناخت صحت فکر جزئی احتیاج به یقین داریم دیگه، این که خیلی واضحه، و به دنبال معرفت یقینیه هستیم. چرا که اگر یقین به صحت استدلال نداشته باشیم، قطعا نتیجه هم یقینی نخواهد بود. قبلا هم عرض کردیم استدلال درسته یا نه، احتمال میدم درست باشه، این فایده نداره. اگر احتمال میدی درست باشه، نتیجه هم میشه احتمالی. ما دنباله نتایج یقینی هستیم. زمانی شما یقینه به نتیجه پیدا میکنی که یقینه به صحت استدلال داشته باشی. پس ما در امر صحت استدلال به دنبال یقین هستیم. معرفت یقینیه هم فقط از قانون به دست میاد. چرا؟ چون استدلال سه حالت بیشتر نداره. یا از کلی به جزئی، از حال کلی میخواین به جزئی برسید، یا از حال جزئی به کلی برسید، یا از جزئی به جزئی. از حال جزئی به جزئی که اسمش میشه تمثیل، همچنین از حال جزئی به کلی که اسمش میشه استقرا. من 10 میوه رو تست کردم، گفتم هر 100 میوه شیرینه، خب این میشه استقرا. از حال جزئی میخوام حکم کلی رو در بیارم. از حال جزئی به جزئی، از حرمت خمر میخوام حرمت آب جو رو در بیارم، این میشه تمثیل که قیاس فقهی است. استدلال از حال کلی به جزئی میشه قیاس، از جزئی به کلی میشه استقرا، از جزئی به جزئی میشه تمثیل. تمثیل و استقرا مفید یقین نیستند. پس بنابراین فقط چون ما به دنبال معرفت یقینیه هستیم و در شناخت فکر صحیح و فکر ناصحیح به دنبال شناخت یقینی هستیم. چرا که اگر شناختمون یقینی نباشه، نتیجه‌مون هم یقینی نیست. شناخت یقینی فقط در استدلالی که از حال کلی به جزئی برسیم حاصل می شود. قواعد کلی پس احتیاجه. در استدلالی که از حال جزئی به کلی یا به جزئی به جزئی هست، نامفید یقین نیستند. پس بنابراین ما احتیاج به قانون استدلال دوم در اثبات به احتیاج به قانون کلی. خب یه نکته مهم، اگر یک فکر نظری باشه که صحت فکرش بدیهی اولی باشه، امکانش هست؟ بله. اینجا گفتیم قانونی نمیتونه بدیهی اولی باشه. یه فکر جزئی هست که صحتش بدیهی اولی. اونجا که گفتیم بدیهی اولی نمیشه، حرف دیگری بود ها. از کردیم که ممیز خطا از ثواب نمیتواند بدیهی اولی باشه. اما اینجا میگیم صحته یه فکر نظری بدیهی اولی باشه مادتاً و صورتاً. در اینجا قطعاً احتیاج به علم منطق نیست و این هم منافات با حرفای ما نیست. چرا؟ این جمله رو تو ذهنتون ثبت کنید. الاحتیاج الی المنطق، الاحتیاج الی القانون، انما هو فی غیر البدیهی صحه. بعضی از استدلالات هستند که بدیهی و صحتند، در اینها احتیاج به قانون نداریم. ادعای ما هم این نیست. ما میگیم در استدلالاتی که بدیهی و صحه نیستن احتیاج به منطق داریم، احتیاج به قانون داریم. پس شما به ما اشکال نکن، بگو آقا این استدلالی که شما گفتی هیچ کدوم در مورد فکری که بدیهی و صحه هست نیست. خب نباشه، ادعای ما هم ناظر به اون نیست. پس بنابراین نتیجه این که در استدلالاتی که بدیهی هستن احتیاج به منطق نداریم. سوال این هم بگیم تمام. آیا در استدلالاتی که بدیهیت الصحه هستن خطا رخ میده یا نمیده؟ بله خطا هم رخ بده، اما خطاشو منطق نمیگیره. میشه مثل خطا در امر بدیهی. اگر شما در رنگ چیزی اشتباه کنی، منطق باید بیاد جلوشو بگیره. خیلی. پس در استدلالاتی که بدیهی یا صحه هستند احتیاج به قانون نداریم. آیا خطا درشون رخ نمیده؟ چرا؟ ممکنه خطا رخ بده، اما رخ دادن خطا در اونها مثل رخ دادن خطا در سایر امور بدیهی است که خطای درونها رو به وسیله قانون ما نمی گرفتیم. پس بنابراین در غیر از بدیهی و صحه ها ما احتیاج به قانون داریم. این رو هم تا اینجا ثابت کردیم. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.